الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ارسال پیام‌های تبریک رهبران، مقامات، شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی کشورهای مختلف به مناسبت پیروزی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. دبیر کل حزب الله لبنان با ارسال پیامی پیروزی سید ابراهیم رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. در پیام سید حسن نصرالله آمده است: پیروزی شما امید ملت ایران و ملت‌های منطقه را برای آینده و توان مقابله با چالش‌ها زنده کرد. جنبش یاران انقلاب جوانان 14 فوریه بحرین، شورای عالی سیاسی یمن، رهبر مسلمانان روسیه، گروه جهادی سیاسی اصحاب بحر الحق و کتایب سید الشهدا و جماعت علمای اهل سنت عراق هم در پیام‌های جداگانه پیروزی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در انتخابات را تبریک گفتند. پیش از این نیز رؤسای جمهور هند، روسیه، سوریه، عراق، ارمنستان، کوبا، ترکیه و جمهوری آذربایجان، جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین، امیر کویت، امیر قطر، سلطان عمان، رئیس دولت امارات و نخست وزیران پاکستان و عراق پیروزی آقای رئیسی را تبریک گفتند. خبر دیگر این که حضور باشکوه مردم ایران در انتخابات 28 خرداد موجب خشم شدید مقامات رژیم صهیونیستی شده است.
عصبانیت مقام‌های رژیم صهیونیستی و رسانه‌های این رژیم از مشارکت چشمگیر ملت ایران در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
شعب ایرانی تدافع الى هذه الانتخابات باعداد كبيره.
ایرانیان با حضور گسترده در انتخابات از جمهوریت و نظامشان دفاع کردند و این مایه خشم صهیونیست‌هاست، چون این حضور قدرت ایران را در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیش از پیش تقویت می‌کند.
حضور باشکوه مردم ایران در 28 خرداد ماه 1400 به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی حساب و کتاب‌ها را برهم زد و حتی باعث عقب نشینی رسانه‌های صهیونیستی از مواضع قبلیشان شد.
در واقع در ایران دیکتاتوری نیست و حتی دموکراسی در امور مختلف قابل مشاهده است.
رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی در لبنان نیز انتخابات 1400 را جمعه تاریخی در مشارکت مردم ایران در سرنوشتشان دانستند. نگرانی اصلی صهیونیست‌ها از حضور پرشور ملت ایران در تعیین سرنوشتشان به خاطر الهام بخشی منطقه‌ای و جهانی مردم و جمهوری اسلامی ایران در مقاومت تا رسیدن به پیروزی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
محکومیت توهین صهیونیست‌ها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. احمد الصفدی عضو هیئت اقدام ملی در قدس با محکوم کردن توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سوی شهرک نشینان صهیونیست تاکید کرد اقدامات اشغالگران نمیتواند خللی در عزم مردم فلسطین ایجاد کند. شهرک نشینان صهیونیست روی دیوارهای قدس اشغالی عباراتی توهین‌آمیز درباره پیامبر گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشتند. فعالان فلسطینی همچنین در مستند ویدئویی حرکات تندروهای اسرائیلی و اقدام آنان را در سردادن های توهین‌آمیز علیه پیامبر اکرم در تظاهرات پرچم که در شرق قدس برگزار شد به تصویر کشیدند. شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنین با چراغ سبز نظامیان این رژیم به صورت وحشیانه به شهروندان فلسطینی در منطقه شیخ جراح واقع در قدس اشغالی یورش بردند. هشدار فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام 40 نوجوان شیعه در عربستان. فعالان حقوق بشر نسبت به برنامه رژیم سرکوبگر آل سعود برای اعدام 10 نوجوان شیعه در عربستان به دلیل شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز هشدار دادند. پایگاه مخالف سعودی لیکس در گزارش اعلام کرد بیش از 40 نوجوان شیعه تنها به دلیل مشارکت در راهپیمایی و تجمع‌های طرفدار دموکراسی در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق عربستان به اعدام محکوم شدند. این گزارش کمتر از یک هفته پس از اعدام مصطفی بن هاشم الدرویش 26 ساله جوان شیعه عربستانی از سوی مقامات سعودی منتشر شد. الدرویش در حالی به اتهام شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز ضد رژیم سعودی محکوم شد که تنها 12 سال داشت. حملات پهپادی به عمق خاک عربستان، بیش از 17 هواپیمای بدون سرنشین ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اهداف مختلفی را در چند شهر و منطقه در جنوب عربستان هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع یمنی اعلام کرد در این حمله 3 نظامی سعودی کشته و 50 تن زخمی شدند.
بیش از 17 هواپیمای بدون سرنشین اهداف مختلفی را در چند شهر و منطقه در جنوب عربستان هدف قرار دادند. شماری از فعالان سعودی از حملات شدید پهپادی به تعدادی از مواضع نظامی و تأسیسات حیاتی در جنوب عربستان نیز خبر دادند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به نقل از منابع یمنی اعلام کرد در این حمله 3 نظامی کشته و 50 تن زخمی شدند.
خلال الفتره الماضيه هناك ضربات يعني مستمره.
از زمان آغاز ششمین عملیات موازنه بازدارندگی عملیات همچنان ادامه دارد. هدف از ادامه عملیات اعمال فشار بر عربستان برای متوقف کردن حملاتش به یمن است.
تزامن مع ذلك عادت المواجهات.
بازگشت تنش نظامی در چند محور نشانگر شکست مذاکرات سیاسی است که عربستان بر اساس آن به گزینه‌های ادامه تجاوز و محاصره چنگ می‌زند.
پیروزی‌های بزرگ ارتش به منزله ضربه‌ای هولناک به ائتلاف سعودی اماراتی آمریکایی علیه کشور ماست و به خواست خدا در آینده نزدیک شاهد حضور ارتش و کمیته‌های مردمی داخل شهر معرب خواهیم بود.
عودت تصعید العسکری.
همزمان درگیری‌ها در معرب از سر گرفته شده، چنان که منابع میدانی از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از مزدوران دشمن در عملیات نظامی در چند محور خبر دادند و رسانه‌های مزدوران اعتراف کردند چند تن از فرماندهان میدانی از جمله کشته شدگانند.
ادامه خبرها. استقبال از دست نوشته های شهید حاج قاسم سلیمانی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد. جمهوری اسلامی ایران با 27 ناشر و بیش از 1000 عنوان کتاب توانست جایگاه مهمی را در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد به خود اختصاص دهد. در نمایشگاه بغداد از ترجمه عربی کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم، مجموعه‌ای از دست نوشته های شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.
نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد که در آن نمایندگان فرهنگی ده‌ها کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. غرفه ملی ایران امسال پر رونق بود با بیش از 1000 عنوان کتاب در موضوعات مختلف از 27 ناشر.
در این چند روز میتونم بگم که یکی از غرفه‌های شلوغ و پر رونق که در این نمایشگاه بود غرفه جمهوری اسلامی ایران بود.
تو این برنامه کتاب خود نوشته سردار شهیدمون حاج قاسم که کتاب از چیزی نمیترسیدم که به زبان عربی هم ترجمه شده بود ما تو این برنامه رونمایی کردیم.
شاخص بارز نمایشگاه رونمایی از همین کتاب است. کتابی که بازدید کنندگان عراقی را به خود جلب کرد.
سلیمانی مرحمت امه.
کتاب سلیمانی حماسه ملت و تمامی کتاب‌هایی که در خصوص این شهید بزرگوار چاپ شده را خریداری کردم تا در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش حاج قاسم در امنیت خاورمیانه از آنها به عنوان مرجع استفاده کنم.
در نمایشگاه کتاب بغداد به غیر از غرفه ملی ایران غرفه‌های دیگری هم بودند که از ایران و انقلاب اسلامی کتاب‌هایی را عرضه کرده بودند، به ویژه مجموعه کتاب‌های استاد شهید مرتضی مطهری.
از جمله این کتاب‌ها کتاب فلسفه اسلامی هستش، کتاب آداب و مکارم الاخلاق شهید مطهری و در نهایت کتاب حماسه حسینی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد.
تشکیل بسیج مردمی برای مقابله با طالبان در افغانستان. همزمان با افزایش تحرکات طالبان، 100 تن از ساکنان ولایت پروان برای مقابله با این گروه بسیج شدند. قرار است این نیروها در دره قوربند این ولایت با جنگجویان طالبان مقابله کنند. با تشدید جنگ در افغانستان نیروهای نظامی دولتی نیز تلفات سنگینی به شبه نظامیان طالبان وارد کردند. وزارت دفاع افغانستان امروز از کشته و زخمی شدن 251 عضو طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان در استانهای ننگرهار، قندهار، فراه، بلخ، هلمند و قندوز خبر داد. همزمان با تشدید جنگ و درگیری تعداد آوارگان داخلی جنگ در افغانستان نیز در حال افزایش است. پژوهشگر ژاپنی به عنوان محقق نمونه فرهنگ رضوی، دکتر ریوئیچی سوگیاما، ایرانشناس و استاد دانشگاه در ژاپن با معرفی رایزنی فرهنگی ایران در آن کشور و تایید و انتخاب بنیاد بین‌المللی فرهنگ هنری امام رضا علیه السلام به عنوان محقق نمونه فرهنگ رضوی 19مین جشنواره که بین‌المللی امام رضا علیه السلام برگزیده و از سوی دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر و هدیه نفیس مورد تجلیل قرار گرفت. دکتر سوگیاما در پژوهش‌های خود به جایگاه آستان قدس رضوی در ایجاد توسعه، اشتغال، خدمات به زائران از سراسر ایران و جهان، حمایت‌های اجتماعی، آموزش‌های دینی و امور خیریه و عامل منفعه پرداخته است. چاپ همانند نسخه خطی کتاب فضائل ائمه اطهار علیهم السلام در هند. مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در هند همزمان با ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نسخه خطی کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه را به صورت چاپ همانند منتشر کرده است. این کتاب گرانسنگ به زبان عربی در شرح حال، فضائل و معجزات 14 معصوم تألیف علی ابن عیسی اربلی، مشهور به بهادین اربلی، محدث، مورخ، ادیب و شاعر شیعی قرن 7 هجری است. مات و ثنای ائمه اطهار علیهم السلام در محفل مشاعره رضوی در پاکستان. به مناسبت دهه کرامت، شعرای پاکستانی با برپایی محفل مشاعره رضوی اشعاری را در مات و وصف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سرودند. این محفل به همت خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی برگزار شد.
به مناسبت دهه کرامت، محفل مشاعره رضوی از سوی خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی برگزار شد.
بر گنبد زرین خورشید جهانتاب هر روز زند بوسه.
در این مراسم شعرا ضمن سرودن اشعاری در وصف علی ابن موسی رضا، کرامت و بزرگواری را از ویژگی های اهل بیت عنوان کردند.
دهه کرامت فرصتی است تا ما شاعران به تبعین سنت و سیره ائمه معصومین بپردازیم.
ما درگیر مشکلات زیادی هستیم و اگر به اهل بیت توسل بجوییم می توانیم از مشکلات رهایی یابیم.
در این محفل ادبی شرکت کنندگان بر ضرورت ترویج فرهنگ دینی در قالب زبان شعر و هنر تاکید کردند.
در مشاعره محافل جدی
سرودن شعر در وصف اهل بیت می تواند ارزش ها و کرامت انسانی در جامعه را ارتقا دهد.
شرکت کنندگان در این مراسم ادبی بر ضرورت الگوگیری از شخصیت ائمه معصومین برای سعادت انسان ها تاکید کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
عربستان تعطیلی فروشگاه ها در وقت نماز را به رأی می گذارد. در سایه اتخاذ و تشدید سیاست های به ظاهر اصلاح گرایانه از سوی بن سلمان ولیعهد سعودی و پس از تغییر نمادها و مؤسسات اسلامی در این کشور، اکنون برای لغو اجبار تعطیلی فروشگاه ها در وقت نماز در مجلس شورا رأی گیری انجام خواهد شد. به گفته ناظران، این تصمیم عمقی سیاسی دارد و با هدف جلب قلوب جوانان به سمت بن سلمان صورت می گیرد و جزی از اجزای اصلاحات سوری بن سلمان است. تعطیلی فروشگاه ها در عربستان در وقت نماز به صورت اجباری است و کسانی که از این مسئله سرپیچی کنند با جریمه و زندان مواجه می شوند. چندی پیش وزیر امور اسلامی عربستان نیز به تمام مساجد در این کشور دستور داد صدای بلندگوها را برای پخش اذان به 1/3 کاهش دهند. و آخرین خبر این بخش، ترمیم یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن در ازبکستان. وزارت فرهنگ ازبکستان از ترمیم کامل یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن با کمک کارشناسانی از موزه لوور فرانسه خبر داد. صندوق توسعه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ ازبکستان یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن کریم معروف به نسخه کاتالانگار را که به قرن 8 میلادی باز می‌گردد ترمیم کرد. خبرگزاری آذرتاج ازبکستان اعلام کرد از دو کارشناس موزه لوور فرانسه برای ترمیم این نسخه دعوت به عمل آمد. این نسخه قدیمی در مسجد لانگار اوتای شهر قماشی در جنوب ازبکستان نگهداری می شود. در پایان به آگاهیتان می رسانم، امروز یک شنبه 30 خرداد 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ذی‌قعده 1442 هجری قمری. غروب آفتاب به افق قم 20:23 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان عزیز، شنونده های خوب شبکه رادیویی معارف. عصر یک شنبه شما به خیر. 30 خرداد 1400 هست. ساعت 19:15:30 هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در محضرتون هستیم. انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سلامت باشه و ایام به کامتون. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. انشاءالله تا لحظات دیگر سیره پیشوایان رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم زمزم احکام پخش میشه. انشاءالله بعد از اون هم در ساعت 20:15 برنامه براستان بندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه ویژه اذان مغرب هست و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 20:43 هست. ملتمس دعای خیرتون در این لحظات هستیم. ضمناً غروب آفتاب هم ساعت 20:23 هست. بعد از اون ساعت 21 خبرهای معارفی رو میشنوید و پس از اون شکرانه حضور پخش میشه و در پایان این بخش هم ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور رو پخش میکنیم که اختصاص داره به درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی و ایشان امشب آیه 170 سوره مبارکه بقره رو تفسیر میفرمایند. سپاسگزاریم از همراهیتون و دعوت میکنم برنامه سیره پیشوایان رو به مدت 28 دقیقه بشنوید با صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی در بیان سیره حضرت امام رضا علیه السلام.
آل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند
و فی ابیاتهم نزل الکتاب.
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام رضا علیه السلام.
عالمی دارد دلم هردم به بوی روی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی پایان خداوند بر حضرت رسول اکرم و خاندان پاکش. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه سیره پیشوایان، کاری از گروه قرآن و اهل بیت، خدمت شما رسیدیم. در این برنامه تلاش میکنیم با سیره امام رضا علیه السلام بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول برنامه امروز و در ادامه موضوع جغرافیای هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو درباره نحوه ورود اون حضرت به شهر نیشابور توضیح میدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام هشتم حضرت امام علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا بود. عرض کردیم از جلوه های برجسته دوره 20 ساله امامت امام رضا مسئله ولایت عهدی بود که به تفصیل بحث کردیم. به مناسبت وارد بحث جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو شدیم. عرض می کنم که در این بحث مباحثی رو گفتیم، جاهایی که ثابت نشده امام رضا رفته باشه و جاهایی که تاریخ تقریبا به صورت روشن حضور امام رضا رو در این شهرها بیان کرده، بصره را بیان کرده، اهواز رو بیان کرده و تاریخ مسیر سفر حضرت رو از کویر لوط یا بیابان بیان کرده. رجا ابن ابی زحاک میگوید هر جا که مردم میفهمیدند امام رضا علیه السلام آمده به استقبال حضرت می آمدند. لذاست که در منابع دست اول نام شهرها، روستاها، آبادیهایی که در این مسیر طولانی بوده نمی بینیم. پیداست که مقید بودند که از مراکز اجتماعات نگذرند، نگران این استقبال ها بودند. از اهواز و فارس تا نیشابور ما نام شهرها یا روستاهای بزرگ رو در منابع اولیه نمی بینیم، اما از نیشابور تا مرو قدری با وضوح بیشتر اماکن بیان شده کجاها امام رضا رفته. به خصوص در نیشابور با ریزکاری ها مطالب بیان شده. امام رضا بر چه خانه ای وارد شده، کجا حدیث سلسلت و ذهب رو فرموده، به زیارت کدوم امامزاده رفته، کراماتی که در نیشابور از حضرت دیده شده چه بوده. این ورود حضرت به نیشابور و محله‌ای که وارد شدند به نظر می رسد که شنیدنی باشه. مرحوم شیخ صدوق در عیون و اخبار رضا نقل می کنه از ابو واسع محمد ابن احمد ابن محمد ابن اسحاق نیشابوری. عزیزانی که در عرصه پژوهشند جلد دوم عیون اخبار رضا چاپ آل البیت صفحه 257، باب دخول رضا علیه السلام به نیسابور و ذکر دار التی نزلها و المحله. خب با این عنوان باب میتونن این روایت رو پیدا کنن. این راوی که ابو واسع است میگه من این را از جده خودم خدیجه بنت عمران نقل میکنم. میگوید وقتی امام رضا وارد شهر نیشابور شد، نزل محلت الغربی، در ناحیه غربی نیشابور وارد شد، ناحیتن تعرف به لاشاباد، در ناحیه‌ای که شناخته میشه به لاشاباد، در خانه جدم بسنده وارد شد. این بسنده همون فارسی پسندیده است. اون خانه جدم رو پسندید و وارد شد. وقتی وارد خانه شد، دانه بادامی رو در گوشه ای از خانه کاشت، این دانه رویید و تبدیل به درخت شد و در مدت یک سال بادام داد. عزیزانی که تو این کشاورزی هستن میدونن چند سال طول میکشه تا درخت بادام بعد از به اصطلاح کاشتنش به بار بنشینه، ولی یک ساله این درخت بادام به بار نشست. طبیعی است مردم هم با خبر شدند. هر کسی که هر مرضی داشت برای تبرک جستن از این بادام میخورد شفا پیدا میکرد. چشم درد بود، بر چشم خودش میمالید، خوب میشد. زن حامله ای که زاییدن برش سخت بود، از اون بادام که میخورد همون ساعت وضع حمل میکرد. حتی اگر چارپایی را قولنج آرز میشد، شاخه های آن را بر شکمش میمالیدند، معالجه میشد. این هم جلوه ای از کرامات امام رضا. باز دوباره میخوام بر این مطلب تأکید کنم که در زمان ائمه هم مردم امامان رو انسانهای مافوق میدیدند، نه دانشمندان محترمی در کنار دانشمندان دیگر. ملاحظه میفرمایید، میگه این درخت بادام به عمل آمد، مردم شفا میگرفتند، امام رو به این کرامت میشناختند.
من چه عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم برازم بهتر از من آشنایی. اومدم پنجره باشم خسته از این همه دیوار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم برازم بهتر از من آشنایی.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. توضیحات استاد سید احمد خاتمی در مورد نحوه ورود امام رضا علیه السلام به شهر نیشابور تقدیم شما شد. دوستان گرامی، حضور امام رضا علیه السلام در نیشابور بسیار مهم و اثرگذار بوده. جمال ولایی اون حضرت باعث جذب مردم و دانشمندان نیشابور اون زمان شد و بیان حدیث گوهربار سلسلت الذهب از زبان اون امام همام توطئه سلطه حکومت و خلافت ناحق مأمون عباسی رو بی اثر کرد. با ورود امام رضا علیه السلام به نیشابور، افراد معتبر و سرشناس شهر از جمله علما، امرا، بزرگان و افراد شناخته شده انتظار داشتند که اون حضرت منازل اونها رو برای استراحت انتخاب کنن، اما امام رضا علیه السلام دعوت هیچ یک از اونها رو نپذیرفت، بلکه به منزل یکی از شیعیان متقی و گمنام اما شیفته خاندان رسالت وارد شدن و خدای متعال سعادت میزبانی از حضرت رضا علیه السلام رو نصیب پیرزنی صالح و باتقوا به نام بانو پسنده کرد. پسنده از بانوان مخلص و پرهیزگار نیشابور بود که ارادت و محبت او به اهل بیت و برگزیده شدن منزلش برای اقامت امام در نیشابور جایگاهی معنوی از ایشون در روح و قلب مردم به وجود آورد. بعد از فوت بانو پسنده، اونو نزدیک قبر بانو شتیته یکی دیگه از ارادتمندان به اهل بیت دفن کردند. همینک مقبره ایشون به فاصله حدود 100 متر در قسمت شمالی قبر شتیته زیارتگاه شیعیان و ارادتمندان به خاندان رسالت.
اینجا شوق پر کشیدن تو دلا میزنه پر پر، آسمونی از فرشته است، حرم از بال کبوتر، مثل صبح آفرینش دلا خالی از غبارن، بس که چشمای تمنا تو هوای تو میبارن، هر زده از شب تردید رسید.